حرم
قدم به حریم حرم می‌گذاری با رادیو اربعین. الف ادب و احترام،
ر رضای او،
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به حق،
نیتی
خالص.
اربعین در
رادیو اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه صفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا دات آی آر. رادیو
اربعین.
یعنی تمام سال و همیشه بیقرارم برای
شنونده برنامه های شبکه رادیویی تهران هستید. خیلی کوتاه اشاره به موضوعی بکنم که حالا در فصل تابستان بسیار در باب اون صحبت شده و هم صرف جویی آب و درست مصرف کردن این مایه حیات. الهی که قدر این نعمت گوارای الهی رو بدونیم و در صرف جویی آن دقت کنیم. 9:02 است، زمان شنیدن برنامه تهران ما سلامت که دعوت میکنم همکنون شنونده باشید.
همکنون چهره پزشکی را برای خود اختیار میکنم، با خود عهد میبندم به زندگیم را
سوگند یاد میکنم و
خیر خود را با وجدان و شرافت انجام
زندگی بشر کمال احترام را مبذول خواهم داشت.
سوگند یاد میکنم آنچه را که قول دادهام انجام دهم.
آنچه را که قول دادهام انجام دهم.
بچه اولته؟
بله.
به نام خدای شفا دهنده سلام.
ما سفیر سلامتیم در
تهران. ما سلامت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان نازنین تهران ما سلامت رادیو تهران، خوش آمدید. اربعین حسینی رو تسلیت میگیم و برای عاشقان امام حسین علیه السلام آرزوی سلامت و توفیق داریم. همینطور گرامی میداریم هفته دفاع مقدس رو. ما تا ساعت 9:40 همراه شما هستیم و میخواستم یادآوری کنم که در هفته جهانی ناشنوایان قرار داریم. ما در چند روز گذشته سعی کردیم چند گذر شنیداری آگاهی دهنده درباره سبک زندگی ناشنوایان، کمک‌هایی که ما میتونیم در ارتباط با اونها ارائه بدیم، گله ها و شکایت هاشون در باب این که به خیلی از مراکز مراجعه میکنن و مترجم ندارن و باعث میشه که در برقراری ارتباط ساده اجتماعی برای خیلی از چیزهایی که روزمره بهش وابستگی دارن دچار مشکل بشن. این بخشا فکر میکنم فردا هم ادامه داشته باشه، یعنی یکی دو نوبتش پخش شده، امروز پخش میشه، فردا هم همینطور. دعوت میکنم یک برش صوتی دیگه از این مجموعه رو بشنوید.
3-2-1 حرکت.
هم نوا با یک ناشنوا.
آنان جهان را آرام تر از ما می شنوند.
زندگی چیزی بیشتر از صداست.
دستور ما کلام ماست.
زندگی چیزی بیشتر از صداست.
زبان ما زبان اشاره.
آنان جهان را آرام تر از ما می شنوند.
زندگی چیزی بیشتر از صداست.
وقت بخیر دوستان همراه. امروز تصمیم داریم تا در مورد ارائه راهکارهایی برای رفع محدودیت‌های فعلی دسترسی به اطلاعات پزشکی برای عزیزان ناشنوا، مطالبی رو به مقتضای زمان کوتاهمون با شما در میون بگذاریم.
به منظور بهره‌مندی هرچه بهتر و مؤثرتر عزیزان کم شنوا و ناشنوا از پیام‌ها و اطلاع رسانی‌های بهداشتی، به خصوص در دوران فعلی همه‌گیری کرونا، باید تمامی این پیام‌ها در زمینه‌های مختلف، اعم از یادآوری‌های گوناگون در مورد رعایت نظامنامه‌های بهداشتی، آخرین خبرها در مورد پروسه تزریق واکسن و خلاصه هر گونه اطلاع رسانی در این خصوص، باید همزمان با انتشار از رسانه‌های شنیداری، از رسانه‌های دیداری همانند تلویزیون و یا همینطور شبکه‌های اجتماعی رایج به زبان اشاره هم منتشر بشه تا هیچ عزیز ناشنوا یا کم‌شنوایی به دلیل عدم دسترسی یا ناآگاهی نسبت به این اطلاعات و یا انجام ناخواسته رفتارهای پرخطر دچار بیماری نشه.
همچنین با توجه به طولانی شدن مدت زمان تعطیلی مراکز توانبخشی به دلیل رعایت نظامنامه‌های بهداشتی، ارائه خدمات این مراکز باید به صورت اینترنتی مثل سمینارهای برخط یا وبینار باشه تا هم خانواده عزیزان ناشنوا و کمشنوا و هم خود این بزرگواران پیگیری آموزش‌های توانبخشی خودشون رو از طریق اینترنت و به زبان اشاره دریافت کنن، چرا که وقوع هر روز تأخیر ناخواسته و ایجاد وقفه در توانبخشی شنوایی و گفتاری این عزیزان ممکنه در دراز مدت اثرات منفی جبران ناپذیری بر رشد زبان گفتاری، یادگیری ها و موفقیت های آتی عزیزان کم شنوا و ناشنوا ایجاد کنه.
پر واضحه که ضرورت دسترسی تمامی عزیزان ناشنوا و کمشنوا به اینترنت و همینطور تجهیزات لازم برای استفاده از برنامه‌های کاربردی اینترنتی مثل تبلت یا گوشی‌های هوشمند در سراسر کشور هم موضوع مهمیه که باید از سوی مسئولین مربوطه مورد توجه قرار بگیره.
زندگی چیزی بیشتر از صداست.
زندگی چیزی بیشتر از صداست. چیزی بیشتر از صداست.
زبان ما، زبان اشاره.
خاطرم هست که به بهانه هفته جهانی ناشنوایان روز یک شنبه 4 مهر ما پخش زنده تصویری داشتیم در رادیو تهران و دبیر کل جمعیت ناشنوایان آقای مهدوی و مترجم خانم طلعت همراه ما بودند. به این موضوع بسیار دقیق اشاره شد که رسانه‌های دیداری و شبکه‌های اجتماعی برای اینکه بتونن محتواشون رو، برنامه‌هاشون رو در اختیار ناشنوایان هم قرار بدن، باید که حتما مترجم داشته باشن یا اگر مترجم ندارن زیرنویس داشته باشن برنامه‌ها، که خب اگر بخوایم متوسط یک میانگینی بگیریم خیلی از برنامه ممکنه نداشته باشه، یا اون تعداد از برنامه هایی که هم مترجم داره هم زیر نویس از جمعیت ناشنوایان کمتر یا اونها راضی نمی کنه. خب این از این که میخواستم بگم در برنامه مون مطرح شد و یکی از گذرهای شنیداری آگاهی دهنده ما هم امروز به این مسئله پرداخته شد. بریم سراغ بخش گفتگومون درباره بیماری کبد. امروز میخوام با آقای دکتر حمیدالله افراسیابیانی صحبت کنم. حرف درباره ایشون بسیاره به خاطر اینکه ایشون مدارج علمی دارن و مدال‌های افتخاری کسب کردن در ایران و خارج از ایران برای یافته‌های علمیشون. میخوام شما رو هم بیشتر با ایشون آشنا بکنم. ایشون پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن و دکترای تخصصی طب سنتی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز دارن. آقای دکتر به شما سلام میکنم با افتخار، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما و بر شنوندگان عزیز، انشالله که موفق باشید.
خیلی ممنون. صبح شما هم بخیر باشه. آقای دکتر میخواید همین ابتدا برامون از اون یافته مهمتون درباره کبد بفرمایید و بعد من سوالها رو شروع کنم؟
خواهش میکنم. من تحقیقاتی در زمینه کبد چرب داشتم که در نمایشگاه بین‌المللی در آلمان در نورنبرگ آلمان که تشکیل شد.
بله.
خوشبختانه مدال طلای هیئت داوران نمایشگاه نورنبرگ آلمان و دکترای افتخاری اونجا رو دریافت کرد.
به به، چه عالی. خب
صدا منو دارین؟
بله بفرمایید، دارم میشنوم.
چون صدای شما قطع وصل میشه.
صدای منو تقویت میکنن، بفرمایید.
عرض به حضورتون که کبد چرب اهمیت ویژه‌ای داره، بس این بود که احتمالاً تعلق گرفتن این جایزه به خاطر این هست که از شایع‌ترین بیماری‌های کره زمین کبد چرب متأسفانه
بله
بسیار افزایش پیدا کرده، در آمار کشورهای صنعتی خیلی بالا رفته، در قبلا در کشورهای صنعتی خیلی بالا بود، در کشورهای جهان سوم هم داشت افزایش پیدا میکرد، در آماری که فکر میکنم به شکل تقریبی در حدود 34% آخرین آماری رو که در ایران اعلام کردن از 10 نفر 3 نفر تا 4 نفر که فکر میکنم که رو به افزایش هم هست. متاسفانه کبد چرب داریم، اسمش هم گذاشتم مرگ خاموش.
چرا؟ دلیلش چیه آقای دکتر؟
دلیل اصلی کبد چرب افزایش وزن، کم تحرکی و تغذیه غلطه.
منظورم اینه که چرا اسمش مرگ خاموشه؟
به خاطر اینکه کسی که مبتلا میشه متوجه نمیشه متاسفانه.
بله.
تا اون مراحل آخری که کبدش چرب هست متوجه نمیشه، مگر مراحلی که متاسفانه نزدیک به مرگ میشه و کبد از کار میفته، اون وقت خودشو نشون میده.
پس ما در واقع در مورد بیماری کبد چرب با یک موقعیت ویژه پیشگیری میتونیم یک کار اساسی بکنیم، یعنی
کاملا درسته. بعد در کتاب‌های پزشکی هم اگر نگاه کنیم، مثل هاریسون که جزء کتاب‌های مرجع هست، کتاب‌های کبد در دنیا میگن که هیچ درمانی برای کبد چرب وجود نداره.
واقعا نداره آقای دکتر؟
بله، صریحا اعلام کردن که اصولا ما دارویی داشته باشیم به فردی بدیم که این فرد بخوره و کبدش خوب بشه اصلا نیست. گفتن کاهش وزن، ورزش کردن، غذای خوب و درست خوردن، همه اینها درمان هایی هستن که به اصطلاح ما پیشنهاد میکنیم، ولی اینکه با بگیم درمانی وجود داره به این شکل نیست. برای همین هم
پس بیماری که نه علائمش مشخصه نه داروی برای درمان داره، وضعیت ما رو چگونه چطور میکنه وضعیت ما رو به عنوان بیمار؟
یک نکته رو باید در نظر داشته باشید که چاقی شاخص اصلی هست در افرادی که وزنشون بالا هست.
بله.
این رو پیگیری کنن. بهترین شکلش هم سونوگرافیه، یه شکلش هم فیبرو اسکن هست، یه اسکن کبدی هست.
بله.
سنگیه که اون نشون میده که چند درصد از بافت کبد دچار تخریب شده و
بله.
چند درصدش سالم باقی مونده و آنزیم های کبدی هم تو آزمایش خون نشون میده. متاسفانه حتی گاهی تا مراحل آخر هم آنزیم ها میتونه در حد طبیعی باقی مونه، تا جایی که کبد شروع میکنه به تخریب بسیار شدید و آنزیم ها هم بالا میره. این سه تا روش های پیگیری کبد چرب هست.
فقط برای شناسایی دیگه.
بله.
آقای دکتر اجازه بفرمایید من شماره پیامک رو اعلام کنم، چون فکر میکنم موضوع کبد چرب و سوالهایی که در ذهن شنوندگان ما پیش میاد موضوع بسیار با اهمیتی، میخوام که همه از این فرصت حضور شما استفاده کنن. 3094 در اختیار شماست، سوالهاتون رو مطرح بفرمایید تا آقای دکتر حمیدالله افراسیابیانی که دکترای تخصصی طب سنتی دارن و پزشک عمومی هستن و یافته های خوبی در زمینه درمان کبد چرب دارن بتونن به شما پاسخ بدن. آقای دکتر، وقتی به کبد چرب فکر میکنیم آیا میتونیم روی گزینه سابقه خانوادگی هم تمرکز کنیم؟
تقریبا چون این بحثی نشده.
بله.
بحث اساسی که در رفرنس های علمی شده چاقی هست. میگن که 80% افراد چاق و 20% افراد متوسط یا لاغر هم امکان داره کبد چرب بگیره.
بله.
البته ما یک کبد چرب داریم که ناشی از مصرف الکل هست، خیلی مهمه، و در الکل هم همین اتفاق میفته. اما این نان الکلی که یعنی غیر الکلی بهش میگن و غذایی هست بیشتر.
بله.
چه اتفاقی میفته؟ زمانی که چربی در داخل کبد مجتمع میشه، جمع میشه، 5% تا 10% وزن کبد بیشتر این اجتماع چربی اتفاق میفته، یعنی چربی شروع کنه التهابی در بافت کبد به وجود میاد، یعنی ورم میکنه بافت کبد. بعد از این ورم تخریب سلول های کبدی و نهایتاً سیروز میشه. سیروز یعنی سفت شدن و از کار افتادن کبد و که متاسفانه منجر به مرگ میشه یا باید حتما پیوند کبد صورت بگیره.
بله.
بنابراین خیلی بیماری شایعی هست، خیلی پنهان اتفاق میفته و خیلی از مردم اصلا بهش هیچ دقتی ندارن.
آقای دکتر، شما اشاره کردید که ممکنه افراد لاغر هم کبد چرب داشته باشن. خب فرمودید که علائمم نداره، یک بیماری خاموشه، و از طرفی فرمودید که چاقی یکی از نشانهایی که ما باید کنجکاو بشیم، بریم مثلا سونوگرافی و ببینیم که کبدمون چرب هست یا نه. خب وقتی یکی لاغره دیگه این کنجکاوی رو نداره، اگه حالا جز اون 20% هم باشه که شما فرمودید، چه کار باید بکنه؟ در او چه علائم دیگه دیده میشه؟
بله. اگر علائم کلی که در کبد چرب وجود داره، علائمی هست که انقدر کلی هست که احتمال داره که فرد اصلا پیگیر نشه.
بله.
یکی از علامت های خیلی شایعش اینه، خستگی مزمن هست در کبد چرب. این که درد داشته باشه، متاسفانه هیچ دردی نداره.
بله.
پرده های کبد تحت فشار قرار نمیگیرن و چون در داخل کبد تجمع چربی اتفاق میفته، نمیشه اصلا با درد اینو تشخیص داد. و اینجا هست که حرفی رو که شما فرمودید میتونیم مبنا قرار بدیم. بله. که اگر در خانواده، در فامیلی سابقه های ژنتیکی کبد چرب با وزن پایین داشتن، حتما به شکل دوره‌ای سالی یا دو سال یک بار یه سونوگرافی بگیرن که خیالشون راحت بشه.
بسیار خوب. آقای دکتر، سوال‌های پیش میاد که من می‌خوام همه را از شما بپرسم و شما بتونید پاسخ بدید. هم سوال من هست، هم سوال شنوندگان. بفرمایید که کسی که کاهش وزن داره و قبلش کبدش چرب بوده، مثلا بین 10 تا 20 کیلو ممکنه که کاهش وزن داشته باشه، آیا این به این معناست که دیگه کبدش پاک شده و دیگه لازم نیست بره سونوگرافی؟
تقریبا میگیم که اگر از 10% وزن پایین تر بیاد، کبد شروع میکنه به پاکسازی. مثلا که 80 کیلو، وقتی 8 کیلو وزنش کم میشه، این کمک کننده خیلی خوبی هست برای اینکه کبد شروع میکنه به پاکسازی و کبد به اصطلاح چربی رو به اصطلاح خالی میکنه.
پس اثر مستقیم داره.
اثر مستقیم داره و ورزش و فعالیت جسمی هم اثر مستقیم داره.
بسیار.
ولی نکته جالبم براتون بگم، کسایی که خیلی سریع کبد وزن کم میکنن، کبدشون چرب میشه،
دوباره چرب میشه اگر که از راه اصولی نباشه.
اگر مثلا 100 کیلو 110 کیلو یهو در زمان مثلا ماهی 10 کیلو کم میکنه، ماهی 8 کیلو کم میکنه، در یه فاصله زمانی کوتاه وزن خیلی زیادی کم میکنه، کبدش چرب میشه.
دلیلش چیه آقای دکتر؟
دلیلش اینه که متابولیسم کاهش چربی، میدونی که کسی که وزنش در زمان کوتاهی به اصطلاح چربی بسیار زیادی از دست میده، چون بدن تحمل این بار تغییر درونی رو نداره و نمیتونه به اصطلاح تحمل کنه، قسمتی از چربی مجتمع میشه در کبد.
بله.
یه مکانیزم دفاعی، مثل این که بدن داره در از خودش در مقابل این تغییر وزن خیلی شدید داره دفاع میکنه.
چه مهم.
یعنی اینم هست برای کسایی که
فکر نکنن که اگر که
آره که رژیم
میگیرن،
مثلا من ماهی 10 کیلو کم کردم، من ماهی 15 کیلو کم کردم، بدونید که این
خطر بیشتری اونها رو تهدید میکنه.
بله. و این باید خیلی تدریجی باشه، مثلا ماهی 4-5 کیلو
نرمال هست،
بعد میشه تا حد نرمالی باشه، البته با رعایت اینکه مایعات کافی بخوره، هوای تغذیه‌اش رو داشته باشه، بعد آزمایش‌های خونش رو مخصوصا آنزیم‌های کبدی رو کنترل کنه. بله. که اگر کاهش وزن اتفاق میفته، 3 ماه تا 6 ماه یک باری کنترل داشته باشه که دچار کبد چرب نشه.
ممنونم آقای دکتر. بریم سراغ سوال شنونده هامون. به 3094 پیامک دادن و بتونیم از اینجا به بعد پاسخگوی سوال عزیزان باشیم. گفتن که اورشون بالاست آقای دکتر. کنار، یعنی پهلوشون، در شکمشون پهلوشون اندازه یه تیله، یه برجستگی احساس میشه، ورم هم میکنه، درد هم داره، آیا مربوط به کبد میشه؟
نخیر پهلو اصلا محل کبد رو، کبد چون زیر دنده ها هست، پهلو رو ما جایگاه کبد حساب نمی کن. کبد اصلش تو فضای قفسه سینه هست، یعنی پشت دنده ها زیر ریه قرار می گیره. بنابراین ما نمیشه گفت کسی که یه دودهی تو پهلو داره مربوط به کبدش هست. حد اکثر این فرد یه سونوگرافی شکم میکنه خیلی فوری، اگر مشکل کبدی هم باشه یا توده کبد باشه خودش رو نشون میده.
بله مامان.
گوره بالا هم با اون توده ارتباطی نداره. توده های پهلو اگر مدت زمان خیلی طولانی وجود دارن، یعنی بیشتر از 6 ماه تا 1 سال، معمولا توده های چربی هستن، معمولا این توده ها هستن. ولی این فرد پیشنهاد میشه برای اینکه یک بررسی خیلی خوب و دقیقی انجام بده، یک کولونوسکوپی برای روده هاش انجام بده و یک سونوگرافی شکم هم بکنه، برای اینکه خیالش راحت بشه که توده خدای نکرده برخیم نیست.
ممنونم، زنده باشید. آقای دکتر، گفتن که کسانی که ساعت غذایی درستی ندارن، یعنی نهار و شامشون سر وقت و به جا نیستش، یا حتی محتوای غذایی که میخورن کیفیت آنچنانی نداره، آیا اینها ممکنه که ارتباطی داشته باشه با چرب شدن کبدشون؟ سوال شنونده ماست، آقای محمدی پرسیدن. بله
نه خیر، بی‌نظمی در ساعت غذایی معمولا منجر نمیشه، کیفیت غذا هست که بیشتر منجر میشه. مثلا فست فود ها، مصرف چربی زیاد، مصرف سرخ کردنی ها، کسایی هستن که حتی امکان داره وزن زیاد بالایی نداشته باشن، به شدت به فست فود وابسته هستن.
بله،
به چربی وابسته هستن. اگر سهم زیادی از غذاشون این نوع غذاها باشه و غذاهایی که مونده، غذاهایی که صنعتی هستن، بعد غذایی که بهش مواد ماندگاری میزنن، اینها متاسفانه احتمال کبد چرب رو بالا.
غذای مونده منظورتون غذایی که چند روز در یخچال هست؟
بله. و غذایی هم که در داخل قوطی ها به شکل صنعتی تهیه میشه، اونم
چه مهم. ممنون. آقای خانم جعفری از شهریار درباره این پرسیدن که افراد لاغر هم دچار کبد چرب میشن، آقای دکتر توضیح دادن، ولی حالا به خاطر شما خیلی کوتاه اشاره بفرمایید که بله یا خیر. آقای دکتر،
20% افراد لاغر هم احتمال داره به کبد چرب مبتلا بشن. کسایی که زمینه فامیلی دارن، کسایی که بی داروی خاصی استفاده میکنن، کسایی که تحت استرس های شدید بودن و زندگی مثلا پرتنشی داشتن، اینا احتمال داره. ولی معمولا عامل ژنتیکی بیشتر عاملی هست که اینها رو مستعد میکنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر حمیدالله افراسیابیانی، پزشک عمومی و متخصص طب سنتی، از اینکه در این برنامه حضور داشتید، ما را آگاه کردید و به سوال شنوندگان ما پاسخ دادید. از شما تشکر میکنم آقای دکتر.
انشاءالله که موفق باشید.
زنده باشید. زنده باشید. خدا نگهدار شما باشه. به مناسبت گرامی داشته هفته دفاع مقدس، خانم انصاری با یکی از امدادگران هلال احمر که در جبهه های جنگ حضور داشتن گفتگو کرده بودن. قسمت اولش رو خاطرم هست که در یکی دو روز گذشته در همین برنامه تهران ما سلامت به شما تقدیم کردیم. امروز قسمت دومش رو دعوت میکنم شنونده باشید.
آقای رمضانیان، توی طول مسیر حالا مجروحین رو از حالا مبدأ به مقصد می آوردین، معمولا چه امدادهایی به مجروحین داده می شد؟
با توجه به این که خیلی اوقات اون مصدومین که در اختیار قطار قرار داده می شد، چون فاصله زمانی تا رسیدن به مقصد زیاد بود، مصدومینی رو به ما تحویل دادن که اینها جراحتاشون نسبت به سایر مصدومین کمتر بود و یا وضعیت اورژانسی نداشتن. به خاطر همین مثلا معمولا اقداماتی که برایشون انجام میشد با توجه به نوع جراحتشون، زخمای سطحیشون، پانسمان کردن، مداوا کردن زخم‌ها، شستشوی دست و پاها و سر و صورت مصدومین، اقدامات رفاهی رو بیشتر برای مصدومین انجام میدادیم تا برسونیشون به مرکز درمانی. بعضی از این افراد سرپایی بودن ولی غالبشون بیماران که قابلیت انتقالشون با برانکارد وجود داشتش رو اونجا ما انجام میدیم. غیر از این افراد معمولا ما مصدومین شیمیایی رو هم با قطار منتقل میکردیم که با توجه به نوع اون مواد شیمیایی آلوده کننده که ممکن بود مثلا تابلزا باشه و یا وضعیت های دیگه باشه، ما مراقبت های لازم این مسئله رو انجام میدیم، به خصوص مثلا در رابطه با مراقبت از تاول ها و اون وضعیت تنفسی مصدومین مراقبت میکنیم تا اینا رو به مراکز درمانی در سایر استان های در مسیر راه آهن منتقل کنیم.
آقای رمضانیان، یه مقدار از حال و هوای اون روزا برامون میگین توی اون قطار بین مجروحین، بین رزمنده ها؟
به واسطه فرصت زمانی که داشتیم ما توی قطار تا اون مسیرها رو طی کنه به استانها برسونه، حتی استانهای دوردست مثل خراسان رضوی که البته اون موقع خراسان بود به مشهد میرسوندیم، تا اون مسیر خب با مسئولین زیاد زمان داشتیم همراهی باشون بکنیم. خب این همراهی ها موجب خیلی از دوستی ها میشد و ارتباطات صمیمی که برقرار میشد. الحمدلله خدا رو شکر به واسطه که امدادگرها این خصوصیت رو دارن که به مصدومین به طور ویژه رسیدگی کنن، هم از نظر روحی و روانی با آسیب دیده بایستی روابط خوبی داشته باشن، هم از نظر اقدامات جسمی و اون اقدامات اولیه که برای مصدومین بذاره. خب خیلی اوقات میشد مثلا کارهای شخصی این مصدومین داشتن، ما با جون و دل به صلاح کمکشون میکردیم و اون امورات شخصیشون رو هم انجام میدادیم.
خیلی متشکرم آقای رمضانیان، خیلی محبت کردیم، آرزو سلامتی دارم براتون، انشاءالله که عزتمند باشید.
متشکرم.
شما همراه تهران مسلمت رادیو تهران هستید. ساعت 9:28 دقیقه و 17 ثانیه است. روز یک شنبه 4 مهر به خاطر اهمیت موضوع ارائه کارت‌های واکسیناسیون برای دریافت خدمات شهروندی، قرار بود با آقای دکتر قناعتی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران صحبت کنیم. موفق نشدیم، آقای دکتر به تلفنشون پاسخ ندادن. بعد از برنامه تماس گرفتن، گفتن که عذرخواهم و تلفن دیگه ای رو در اختیار برنامه ما قرار دادن تا بتونیم امروز با ایشون گفتگو کنیم. تا این لحظه همکارانم هرچه تلاش میکنن اون تلفن هم پاسخگو نیستش. امیدواریم بتونیم با توجه به اهمیت موضوع ارائه کارت واکسیناسیون برای دریافت خدمات شهری تا پایان برنامه دست کم این گفتگو رو با آقای دکتر قناعتی ترتیب بدیم تا بتونیم آگاهی لازم رو دریافت کنیم و در اختیار شما بگذاریم. تا اون زمان بشنویم از آنچه که خانم ابراهیمی برای ما تدارک دیدن. ۳۰۹۴ در اختیار شماست. اگر سوالی درباره کارت واکسیناسیون و ارائه اون برای دریافت خدمات شهروندی داشتی، حتما با برنامه ما در میان بگذاریدش. اگر تونستیم با آقای دکتر قناعتی صحبت کنیم، من سوالهای شما رو هم برایشون خواهم خوند. اما یه بخشی رو درباره سمعک به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان روز یک شنبه به شما تقدیم کردیم. همکارم صابر ونکی این گذر شنیداری آگاهی دهنده رو تهیه کرده بودن. حالا بخش دومش برای این لحظه فکر میکنم آماده باشه که بشنوید اگر دچار مشکل فنی نشه.